ساعت 22 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. در شامگاه چهارشنبه 22 آذر 1402 خورشیدی پذیرای گرمترین درودهای ما باشید. خوش آمدید به مجله شبانگاهی از رادیو فردا. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی. در آغاز با همکارم الهه روانشاد همراه میشیم با مشروع خبرها.
سپاسگزارم. شب بخیر شنونده گرامی. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده و بریتانیا روز چهارشنبه دور دیگری از تحریم‌ها را علیه افرادی در ترکیه و مناطق دیگر وضع کردند. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، این افراد با گروه افراطی حماس مرتبط هستند. این تحریم‌ها 8 مقام را هدف قرار داده که برنامه‌ها و منافع حماس را پیش می‌برند و به مدیریت مالی آن کمک می‌کنند. یکی از این افراد کلیدی در تامین مالی حماس هارون ناصرالدین است که در ترکیه فعال است و از این کشور به مرکز فرماندهی حماس در شهر الخلیل در کرانه باختری پول منتقل می‌کند. دولت بریتانیا نیز 7 نفر از جمله محمود زهار را که به عنوان یکی از مقامات حماس در غزه و یکی از بنیانگذاران این گروه افراطی معرفی می‌شود، هدف تحریم قرار داده است. آمریکا و بریتانیا پیشتر 3 دور تحریم را علیه گروه حماس از زمان حمله مرگبار این گروه علیه اسرائیل وضع کردند. وزیر امور خارجه اسرائیل گفته است که این کشور حتی اگر از حمایت بین المللی هم برخوردار نباشد، به جنگ خود با گروه افراطی حماس ادامه خواهد داد. گروه حماس در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. به گزارش رویترز، الی کوهن افزود آتش‌بس در مرحله کنونی هدیه‌ای به حماس است و به آن امکان بازگشت و تهدید ساکنان اسرائیل را می‌دهد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه با اکثریت قاطع 153 رأی مثبت قطعنامه پیشنهادی مصر برای آتش‌بس فوری در غزه را تصویب کرد. آمریکا یکی از 9 کشوری بود که به همراه اسرائیل به این قطعنامه غیر الزام‌آور رأی منفی داد. رئیس کمیسیون اروپایی روز چهارشنبه از طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا مبنی بر تحریم شهرک نشینان افراطی اسرائیلی که مسئول حملات به غیر نظامیان فلسطینی در کرانه باختری هستند حمایت کرد. خانم فون در لاین ضمن محکوم کردن خشونت شهرک نشینان افراطی علیه غیر نظامیان فلسطینی گفت این خشونت ها ربطی به جنگ با گروه افراطی حماس ندارد. روز دوشنبه جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خبر داد که نهادهای حقوق بشری این اتحادیه در تلاش هستند تا فهرستی از شهرک نشینهای اسرائیلی تندرو که در اعمال خشونت و حمله به غیر نظامیان فلسطینی در کرانه باختری دخیل هستند به عنوان بخشی از سیستم تحریم ها برای نقض حقوق بشر تهیه کنند. در سال جاری خشونت شهرک نشینان افراطی اسرائیلی علیه غیر نظامیان فلسطینی در کرانه باختری بالا گرفته و طبق اعلام سازمان ملل متحد ماهانه بیش از 100 حادثه گزارش شده است. یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه ضمن اعلام کسری بالای 300 هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه 1403 گفت تصویب آن به مجلس 12 میرسد. به گزارش ایلنا، جبار کوچکی نژاد افزود مهمترین و اولین عامل رای ندادن مجلس به کلیات لایحه بودجه 1403 بحث کسری بودجه است. این عضو کمیسیون تلفیق بودجه در تشریح سایر عوامل رد شدن کلیات بودجه از جمله به عدم تطابق آن با برنامه هفتم، موضوع افزایش 1% مالیات بر ارزش افزوده و همینطور افزایش درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده اشاره کرد. اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه با رأی منفی خود کلیات بودجه سال 1403 را رد کردند و این لایحه به دولت بازگردانده شد.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم الهه روانشاد شنیدیم. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. ادامه درگیری‌های تن به تن در غزه. همزمان وزیر خارجه اسرائیل میگوید جنگ با حماس چه با حمایت بین‌المللی باشد چه بدون حمایت بین‌المللی ادامه خواهد داشت. کلیات لایحه بودجه سال آینده از سوی مجلس رد شد. دلیل رد کسری قابل توجه بودجه عنوان شده است. و نتیجه یک پژوهش علمی میگوید پیاده روی خطر ابتلا به دیابت نوع 2 را به طور قابل توجهی کاهش میدهد. بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. اما وزیر امور خارجه اسرائیل میگوید که این کشور حتی اگر از حمایت بین‌المللی برخوردار نباشد به جنگ خود علیه گروه افراطی حماس ادامه خواهد داد. یک روز پیش از این اظهارات بیش از 150 کشور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل از آتش‌بس در جنگ اسرائیل در نوار غزه حمایت کردند و 10 کشور از جمله آمریکا به این قطعنامه غیر الزام آور رأی منفی داد. در همین زمینه درباره آخرین تحولات مربوط به جنگ اسرائیل و حماس همکار رادیو فردا در اورشلیم فرنوش رام گزارشی فرستاده که با هم می‌شنویم.
مسئله واقعیت در اینجا هست که آنچه که در چه شورای امنیت و چه مجمع عمومی سازمان ملل گذشته و اون قطعنامه غیر الزام آوری که تصویب شده برای افکار عمومی اسرائیل و حتی به نظر میاد برای دولت اسرائیل هم کمترین اهمیت رو داشته، امروز که در شامگاه روز 68 از جنگ هستیم، مردم اسرائیل بیدار شدن با اخباری که برای اونها هولناک و سنگین بود، کشته شدن 10 تن از نظامیانشون در یک عملیات سنگین روز گذشته در محله شجاعیه در باریکه غزه. 2 تن از این نظامیان از افسران ارشد هستند. این سنگین ترین تلفات در یک روز هست بعد از آغاز جنگ. البته ما میدونیم که در حمله روز 15 مهر حماس هم 325 نظامی و نیروی امنیتی کشته شده بودند، ولی از روزی که اسرائیل وارد به طور زمینی وارد غزه شد تا به امروز شمار کشته ها به 115 تن افزایش پیدا کرده. کشته شدن 10 نفر، اونم شامل 2 افسر ارشد و فرماندهان یگانهای مهم، براشون بسیار سنگین بود. برای همین ارتش بیانیه داد، یک بیانیه توضیحی که در واقع افکار عمومی رو اقناع بکنه چرا نیروی هوایی به تنهایی نمیتونه در این گونه عملیات در غزه کارساز باشه، چون مردم میگن خب وقتی ما این نیروی هوایی مؤثر رو داریم چرا باید این افسران این گونه به خطر جانشون در معرض خطر قرار بگیره. ارتش گفت که چنین چیزی امکان پذیر نیست. البته سخنانی که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بیان کرد در مورد اینکه افکار عمومی دنیا در قبال جنگ ممکنه که اسرائیل رو زیر فشار بیشتر قرار بده تا حدی مطرح هست. ما شاهد آمدن جک سولیوان مشاور امنیت ملی آمریکا هستیم. وزیر دفاع آمریکا لوید آستین بار دیگه در راه آمدن به اینجا هست. همزمان با اینی که خانواده ها احساس میکنن که ممکن هست که عملیات نظامی اسرائیل در غزه زودتر پایان بپذیره، بنابراین تجمع اعتراضی خانواده ها در اورشلیم تشدید شده. خانواده هایی که هنوز بستگانی در غزه دارن که حماس اونها رو ربوده. ما در روزهای اخیر دیدیم که ارتش رسما اعلام کرد 19 تن از این افراد در اسارت کشته شدن. خانواده ها نگران هستن که مبادا سرنوشت عزیزانشون در اونجا بازگشت در تابوت باشه. برای همین امروز در برابر دفتر نخست وزیری در اورشلیم تجمع کرده بودن. ما در ساعات اخیر شاهد حملات راکتی به اشدود و استروت بودیم. از جمله یک سوپرمارکت راکت به اونجا اصابت کرد که آسیب جانی البته نداشت. ما امروز بار دیگه شاهد درگیری های مرزی در مرز شمالی اسرائیل با جنوب لبنان بین ارتش اسرائیل و حزب الله بودیم و همون گونه که هم که شما گفتید وضعیت بسیار متشنجی از در واقع از پریشب در شهرک جنین در بخش شمالی کرانه باختری برقرار شده بود که به نظر میاد دست کم 7 فلسطینی به ظن ارتباط با گروه های نظامی حماس از سوی ارتش اسرائیل کشته شدن و ده ها تن دیگه هم بازداشت شدن.
گزارش همکار رادیو فردا در اورشلیم فرنوش رام بود و از آخرین خبرهای مربوط به تحولات جنگ میان اسرائیل و حماس. اما مجلس شورای اسلامی روز گذشته با کلیات لایحه بودجه سال 1403 دولت ابراهیم رئیسی مخالفت کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس درباره دلیل مخالفت نمایندگان گفت در این لایحه کسری قابل توجه دیده می شود. همچنین برخی دیگر از نمایندگان مخالف این لایحه یکی از دلایل رد شدن بودجه سال آینده را خودداری دولت از متناسب سازی حقوق بازنشستگان عنوان کرد. برای بررسی بیشتر این موضوع با حسن منصور استاد اقتصاد در بورنموس انگلستان گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. خوش اومدید آقای منصور. به مجله شبانگاهی رادیو فردا این لایحه رد شده، گفته شده که کسری قابل توجهی داشته. از نظر فنی، از نظر اقتصادی کسری در بودجه به چه معناست و این کسری بودجه ایران ناظر بر چه مشکلات و مواردی است؟
بله، بارد درود خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عرشونده برنامه. ببینید، کسری به این معنی است که درآمدهای وصول شده یه دولت بر خزینه‌هاش میچرده، در نتیجه دولت مجبور میشود که اون مبلغ کسری رو از جاهای دیگری تامین بکنه. معمولا این جای دیگر بانک مرکزی است که دولت متوسل میشود به چاپ پول و با چاپ پول عملا ایجاد تورم میکند. نکته دیگری که در مورد دولت‌های جمهوری اسلامی معمول شده اون این است که دولت‌ها معمولاً درآمدها رو عمدن بالا ارزیابی می‌کنن که خودشون می‌دونن قابل وصول نیست. علت اینکه این کارو می‌کنن این است که معمولاً قانون بودجه به دولت اجازه می‌دهد که اون مبلغ وصول نشده رو از صندوق توسعه ملی برداشت کنن. به این ترتیب دولت‌ها درآمدهای مورد وصول از نفت، از درآمد، از مالیات رو بیش از حد موجود ارزیابی میکنن.
بله، اشاره داشتید آقای منصور به صندوق توسعه ملی. میدونیم که این صندوق وضعیت خوبی نداره، چون درآمدهای نفتی دچار افت هست، تحریم هست. به نظر میرسه همونطور که خودتون هم اشاره کردید دولت روی گرفتن مالیات از مشاغل حساب باز کرده. وضعیت مشاغل و حتی کارمندی و کارگری هم خوب نیست. پس واقعا دولت رئیسی روی چه چیزی حساب کرده روی بودجه آینده؟
در این بودجه در واقع وزن سنگین درآمدها روی مالیات ها حساب شده. یعنی از قریب 1500 تریلیون تومان درآمد جاری کشور، 1120 تریلیون تومانش قرار از طریق درآمد مالیاتی وصول بشه. این مقدار مالیات عملا 40% از درآمد قابل وصول نفت بالاتره. ولی این تحمیل این مالیات با دو تا مانع جدی روبرو است. از یک سو در اقتصاد ایران رشدی وجود نداره، رشد قابل توجه وجود نداره و این مسئله عملا امکان وصول مالیات کم میکنه. از سوی دیگر مالیات حدود 60% افزایش پیدا کرده در متوسط. این عملا وصول مالیات رو امکانش رو کاهش میده. نکته دیگر این است که تورم قدرت خرید مردم رو کاهش میده و از این درآمد کاسته شده وصول این درآمد کلان عملا غیر ممکن میشه. به این ترتیب این سه چهار عامل موجب میشه که درآمدهای مالیاتی واقع بینانه ارزیابی نشده باشن. بله. از سوی دیگر درآمد نفتی هم همینطوره که امکان وصولش عملا وجود نداره، به خاطر اینکه در همین سال، در 8 ماه امسال، درآمد نفت در حدود 40% از مورد پیشبینی بودجه سال گذشته پایین تر بوده. به این ترتیب اگر این درآمد ها وصول نشه مقدار کسری بودجه افزایش پیدا خواهد کرد.
آقای منصور، بودجه سال آینده در حالی از سوی نمایندگان مجلس رد شده که این نهاد به انفعال و همدستی و همسویی با دولت متهم هست. رسانه‌ها در داخل کشور بهش انتقادهایی دارن به کارکرد این مجلس. میدونیم که انتخابات آتی مجلس هم در راه هست. آیا واقعا این اقدام نمایندگان مجلس بیشتر تبلیغ سیاسی بوده برای خودشون با توجه به انتخابات پیش رو، یا اینکه واقعا دغدغه و اشکال بزرگ بودجه اونها رو مجبور به رد این لایحه کرده؟
ببینید، انگیزه های متفاوتی وجود داره برای این کار، ولی در درجه اول من این رد لایحه بودجه رو در واقع یک تعارف تلقی میکنم، برای اینکه در دلایلی که ذکر شده، این دلایل هیچ کدام دلایل بنیادی نیستند. این بودجه با مسائل بسیار بزرگتری روبروست و از نظرهای خیلی دیگه خیلی مهم دیگری نادرسته. مثلا ببینید، این بودجه که اومده تا کنون به مجلس در واقع بودجه عمومی کشوره، نه بودجه کل کشور. بودجه کل کشور این اولین باره که دولت اینو تفکیک میکنه، جدا جدا میاره به مجلس. اصولا این بودجه که اومده حدود 40% کل بودجه کل کشوره، به اون 60% اصولا حتی مورد رصد و محاسبه مجلس قرار نمیگیره. به این ترتیب این مالیه حسین قلی خانی ادامه پیدا خواهد کرد و عملا این فقط به موضوع رو به یه تعارف تشبیه میکنه. شما اگر ناگزیر نیستید که حساب و کتاب کشور رو به ملت عرضه کنید، این 40% رو چرا عرضه میکنید؟
بله.
این یه مسئله اساسی. مشکل های جدی دیگری هم وجود داره. مثلا در همین تبصره سه ماده اوله، ماده واحده اجازه میدهد که نهادهای زیر نظر رهبری حساب خودشون رو در بانک مرکزی متمرکز نکنن. این امری است که با اصول قانون‌گذاری کشور منافات داره، در حالی که مجلس به هیچ کدوم از اینا اشاره ای نمی‌کنه.
بسیار ممنونم. من حسن منصور، استاد اقتصاد در بورموس انگلستان با ما بودن و مجله شبانگاهی رو با شما شنوندگان گرامی پی می‌گیریم. آنچنان که در برخی از رسانه‌های ایران آمده، انجمن علمی روانپزشکی ایران در نامه‌ای به وزیر بهداشت نوشته که بر اساس نتایج یک پژوهش، خطر خودکشی در میان پزشکان بیش از 70% بیش از سایر کارها و تخصصهای حرفه‌ای است. در این نامه درباره فشار دوران تحصیل، شرایط سخت روزگار رزیدنتی در آغاز کار حرفه‌ای پزشکان و ناترازی درآمد آنها هشدار داده شده. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
دو نامه هشدارآمیز انجمن روانپزشکان ایران درباره خودکشی پزشکان و کادر درمان. انجمن علمی روانپزشکان ایران و جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی در ایران نخستین بار شهریور گذشته به وزارت بهداشت پیشنهاد کردند که با اقدام‌هایی مثل حمایت روانی، استانداردسازی ساعت کار یا کاهش ساعت کار در موارد غیر ضروری، اصلاح روابط حرفه‌ای و احترام در محیط کار، از تمایل به خودکشی کادر درمان و افزایش موارد آن تا جایی که می‌شود جلوگیری کند. روانپزشکان حالا و بعد از گذشت حدود 3 ماه و وقتی که هیچ واکنشی از سوی مسئولان وزارت بهداشت دریافت نکردند، باز هم نامه دیگری منتشر کردند. آنها در این نامه از اقدام به خودکشی چند پزشک در ماه‌های اخیر یاد کردند و خودکشی پزشکان و اعضای کادر درمان را نشانه‌ای از وضعیت نگران کننده اجتماعی و روانی بخشی از جامعه متخصص ایران دانستند. اما چه شده که موارد اقدام به خودکشی بین کادر درمان نگران کننده توصیف شده؟ سبا آلاله، روانشناس و روان درمانگر اجتماعی، از ترکیه به اهمیت عوامل محیطی اشاره می کند.
وقتی از مسئله خودکشی حرف می زنیم، درسته که هسته مرکزی و اصلی اون درد روانیه، ولی خب قطعا نمی تونیم اون رو یک مسئله درونی ببینیم، بلکه یک سری مشکلات و آشفتگی های محیطی و بیرونی فاکتورهای تهدید کننده اصلی برای خودکشی هستند. ببینید، در کل شغل های مثل پزشکی و حتی دستیاران در این کار به دلیل اینکه مستقیم با درد و رنج افراد روبرو هستند، با مرگ افراد، با بیماری روبرو هستند، یکی از شغلایی که در اون استرس و استراب جایگاه ویژه داره. دائم این افراد در طول روز به صورت مستمر این رویدادهای پر استرس رو می‌بینن. خب یک سری فرسودگی‌های روانی. ولی اگر که بخوایم یک نکته‌ای رو در اینجا بهش اشاره بکنیم، افرادی که در این گروه وجود دارند، اون جایگاه اجتماعی رو که براش برنامه ریزی کردن رو متاسفانه ندارن. یعنی تلاش و تحصیل و درخواستشون نسبت به افراد دیگر جامعه بیشتر بوده. تصویرسازی کردن که خب من برای یک مدتی 8 سال تحصیل میکنم، دورای تخصصی رو میگذرونم و بعد به این تلاش یک نمره‌ای میدم، یک رفاه اجتماعی بالاتر و یک موقعیت‌های شغلی مناسب‌تر. ولی خب امروز این تلاش‌ها همتراز با اون چیزی که به دست میاره نیست. احساس سرخوردگی بیشتر هست. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این گروه با توجه به اون تلاشی که میکنن توقع و انتظارات بیشتری دارن، نه تنها اونها رو به دست نمیارن، بلکه در برابرش دارن ساعت طولانی کار بیشتری رو هم تجربه میکنن، شیفت های مداومی دارن.
اما آثار منفی پدیده خودکشی فقط دامنگیر کادر درمان یا جامعه پزشکی نیست، بلکه این موضوع تأثیر مخرب اجتماعی به خصوص بین جوانترها خواهد داشت، چون اعضای کادر درمان به خصوص پزشکان دارای مرجعیت اجتماعی هستند و وقتی پزشکی خودکشی می کند پیام هشدار یا ناخوشایندی به جامعه منتقل می شود. سبا آلاله درباره پیامدهای اجتماعی اقدام به خودکشی در بین کادر درمان یا جامعه پزشکی میگوید:
متاسفانه اگر تحقیقات رو هم ما یه نگاهی بهش بندازیم میبینیم فرسودگی شغلی در این گروه بالاتر از گروه‌های دیگه هست و البته این فرسودگی شغلی در پزشکان نه تنها باعث به خطر افتادن جان خودشون هست، بلکه میتونه باعث کاهش بازدهی اونها بشه، بلکه میتونه افزایش خطاهای پزشکی رو برای اونها به وجود بیاره. ما میبینیم که این گروه نه تنها هویت جمعی و اجتماعی اونها درگیر شده، بلکه یک بار روانی بیشتری رو هم از سمت جامعه به سمت خودشون کشوندن. شما زمان کرونا رو ببینید، کادر درمان یک گروهی بود که بار روانی و شدت اضطراب بسیار زیادی رو در سطح جامعه متحمل می‌شدن، ولی الان در حال حاضر با توجه به این تحمل نیازهای اساسیشون به جانمان پاسخی داده نمیشه. یعنی نه تنها این رضایتمندی شغلی رو ندارن، بلکه کاملا توانایی کنترل در شرایط اجتماعی خودشون رو از دست دادن. این یک خطر بسیار روانی هست که ما میتونیم باش روبرو بشیم.
مرداد ماه گذشته یک ماه پیش از انتشار نخستین نامه روانپزشکان و هشدار آنها درباره افزایش موارد خودکشی در بین کادر درمان، خبر خودکشی یک رزیدنت باردار در رسانه‌های ایران بازتاب پیدا کرد و علی سلحشور نماینده پزشکان متخصص طرحی ایران در نظام پزشکی در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت که از سال 1400 تا 1401 خورشیدی حدود 13 رزیدنت در ایران خودکشی کردند. کار به عنوان پزشک شغلی جذاب و بسیار پر اهمیت است، اما همزمان تحمل فولادین و صبر بسیار می خواهد. راستی اگر شما هم عضو کادر درمان هستید و به خودکشی فکر می کنید، با اورژانس اجتماعی 123 یا مراکز مشاوره تماس بگیرید.
اما جرار دوپاردیو که پس از لوی دو فونس شناخته شده ترین هنرمندی فرانسوی به حساب می آید، در یک سال اخیر با اتهامات آزار جنسی و تجاوز روبرو بوده، اتهاماتی که یکی پس از دیگری از راه می رسند. روز پنجشنبه اما شبکه دو تلویزیون فرانسه مستندی از او را تحت عنوان سقوط یک هیولا پخش کرد که در آن از عبارات توهین‌آمیز جنسی استفاده شده است. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
ژرارد دوپاردیو، هنرپیشه فرانسوی که بیش از 200 عنوان فیلم را یدک می کشد، همانیست که یک سال پیش با اتهام تجاوز روبرو شد. اما صنعت سینما چه کرد؟ هیچ. شانه‌هایش را بالا انداخت و این اسطوره سینما به کار خود ادامه داد. اما به نظر می رسد که نرم نرمک ستاره اقبال آقای دوپاردیو رو به افول است. خبرگزاری فرانسه با این مقدمه در گزارشی از ژرارد دوپاردیو و انباشته شدن اتهامات آزار جنسی علیه او نوشته است و همچنین مستندی که در آن این هنرپیشه فرانسوی اظهارات زننده‌ای را مطرح می‌کند و همه اینها بالاخره سینمای فرانسه را مجبور به توجه به خشونت جنسی و جنسیت زدگی در میان خود کرده است. دو ماه پیش در اکتبر این هنرپیشه 74 ساله که در خارج از فرانسه با کمدی کارت سبز و سریال مارسی شناخته می‌شود، مجبور شد کارهایش را به همین دلیل معلق کند. اکنون 6 سال از جنبش میتو در هالیوود می‌گذرد. همان جنبشی که هاروی وینستاین تهیه کننده را در آنجا کله پا کرد، حالا در فرانسه رو به رشد گذارده. خبرگزاری فرانسه به نقل از فعالان برابری جنسیتی نوشته است که حالا در همه سطوح و در همه گروه‌های نسلی مردم شروع به صحبت کردند و می‌گویند دیگر بس است. ژرارد دوپاردیو زمانی دراز بر سر زبان‌ها بود، از گرفتن پاسپورت روسی و رفتنش به روسیه و بلاروس بگیرید تا راهپیمایی اعتراضی به مالیات ها در فرانسه و حتی به تأخیر انداختن یک پرواز بعد از اینکه در یک بطری ادرار کرد و ادرارش از بطری سرریز شد. یک دوست خانوادگی او، شارلوت آرنولد، او هم هنرپیشه فرانسوی، دو سال پیش دوپاردیو را متهم کرد که 4 سال پیش از آن دو بار به او که در آن زمان آنورکسیا داشته و وزنش تنها 37 کیلوگرم بوده تجاوز کرده است. دوپاردیو اما این را تکذیب کرده و میگوید ارتباط جنسی آنها کاملا توافقی بوده. او بازجویی شد اما بازداشت نشد. یک وبسایت هم 8 ماه پیش گزارش را منتشر کرد که 13 زن در آن دوپاردیو را متهم به دست درازی و آزار جنسی کرده بودند. یکی از آنها هلن دارا که دوپاردیو را به آزار جنسی حین ساختن یک فیلم در 16 سال پیش متهم کرده بود. اما روز پنجشنبه یک مستند تحت عنوان سقوط هیولا در شبکه 2 فرانسه دوپاردیو را در سفر 5 سال پیشش به کره شمالی نشان داد که کامنت‌های جنسی صریحی را در مورد یک دختر کوچک سوار بر اسب بیان می‌کرد، آن هم در حضور یک مترجم زن. صحبت‌های او حاکی از این بود که چگونه زنان از اسب سواری می‌توانند لذت جنسی ببرند. مارک میسونه، رئیس سندیکای تهیه کنندگان سینما، گفته است که همه ما کمی گناهکاریم. آنوک گرینبرگ، هنرپیشه زن، نیز گفته است هر کسی با دوپاردیو کار کرده از این دست حملات توهین‌آمیز او به زنان آگاه است و همه به او اجازه دادند که یک هیولا باشد. ژرارد دوپاردیو 2 ماه پیش در روزنامه فیگارو هر گونه خطاکاری خود را تکذیب کرده و نوشته که هرگز به زنی آزار نرسانده است. اکنون زیر فشار فعالان و مقامات دولتی اقداماتی در جهت جلوگیری از خشونت‌های جنسی در سینمای فرانسه انجام شده است و در حال حاضر به طور روزافزون مربی‌هایی به کار گرفته می‌شوند تا به روابط نزدیک هنرپیشگان در ضمن فیلمبرداری صحنه‌های ارتباطات نزدیک نظارت کنند تا هنرپیشگان احساس راحتی داشته باشند.
گزارش همکارم الهی روانشاد بود. اما نتیجه یک مطالعه که به تازگی در مجله پزشکی ورزشی بریتانیا منتشر شده آمده که پیاده روی که به صورت روزانه اما کمی سریعتر از یک پیاده روی معمولی باشه میتونه به طور قابل توجهی خطر ابتلا به دیابت نوع 2 را کاهش بده. بیشتر بشنویم از همکارم کیان معنوی.
محققان میگویند اگر پیاده روی میکنید سرعت راه رفتن شما مهمتر از مدت زمان راه رفتنتان است. بنابر گزارشی که در مجله پزشکی ورزشی بریتانیا انتشار یافته، نتیجه این تحقیق نشان داده که راه رفتن با سرعت تند میتواند به طور قابل توجهی خطر ابتلا به دیابت نوع 2 یا همان بیماری قند از نوع 2 را کاهش دهد. و آزمایش‌ها نشان دادند که فواید سرعت بیشتر در راه رفتن بدون توجه به مدت زمان پیاده روی قابل توجه است. بنابراین گزارش محققان این مطالعات بلند مدت را که بر روی بیش از 500,000 بزرگسال از ایالات متحده ژاپن و بریتانیا بین سالهای 1999 تا 2022 منتشر شده با دوره‌های پیگیری بین 3 تا 11 سال بررسی کرد. دکتر مینشا سود، متخصص قدرت در بیمارستان نورس ویل لنوکس هیل در نیویورک که خود در این مطالعه شرکت مستقیم نداشته، میگوید عدم فعالیت فیزیکی توانایی عضله را برای استفاده از گلوکوز محدود می کند و منجر به کاهش توده عضلانی می شود که این وضع را بدتر می کند. او به سایت مدیکال نیوز توده گفته است که یافته های این مطالعه علی‌رغم محدودیت هایش با درک ما از اهمیت سلامت ماهیچه ها برای استفاده از گلوکوز، کاهش التهاب و بهبود سلامت کلی مطابقت دارد. به گفته دکتر مینشا سود، سرعت راه رفتن یک شاخص مهم برای سلامتی است. سرعت راه رفتن سریع‌تر با آمادگی قلبی تنفسی بهتر و قدرت عضلانی ارتباط مستقیم دارد. به گفته این کارشناس، پیاده روی سریع و ورزش به کاهش وزن کمک می‌کند که می‌تواند حساسیت به انسولین و در نتیجه تنظیم قند خون و کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 را منجر شود. انسولین هم که معرف حضور هست، همان هورمونی که در لوزالمعده تولید می شود و به کبد هشدار می دهد تا میزان قند خون را بالا ببرد. متخصصان همچنین توصیه می کنند که در حین ایجاد یک برنامه روزانه پیاده روی اول به آرامی شروع کنید و البته مطمئن شوید که حتما یک جفت کفش ورزشی خوب هم دارید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در اینجا به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. خبرهای بیشتر رو هم همچنین میتونید از وبسایت رادیو فردا به نشانه radiofarda.com دنبال کنید. تا حدود 30 دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.